آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تهران. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود خدمت شما یاران همراه و دوستداران برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعت برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء
إن الأرواح في نعيم. ستارگان پراکنده شده و ناپدید گردند و آنگاه که تمام دریاها متلاطم شده به هم بپیوندند و آنگاه که قبرها زیر رو گردند، همان چرا که از پیش فرستاده می داند و همان چرا که هنوز انجام نداده. ای انسان، چه چیز تو را نسبت به پروردگار گرامیت مغرور کرده است؟ همان خدایی که تو را خلق کرد، سامان داد، موزونت ساخت و در هر صورتی که صلاح می دانست تو را سرشت. این چنین نیست که پنداشتید، بلکه شما قیامت را انکار می کنید. بدانید که نگهبانانی بر شما گمارده ایم، نویسندگانی بزرگوار که عملکردهای خوب و بد را می نویسند و از تمامی عمل کردتان آگاهند. بیشک نیکان غر در نعمتند و بدکاران در جهنم در روز قیامت وارد آن می شوند و همیشه در آن حاضرند و هیچگاه از آن غایب نمی شوند. و تو چه دانی که روز قیامت چیست؟ واقعاً تو چه دانی که روز قیامت چیست؟ روزی است که هیچ کس برای دیگری کاری از دستش ساخته نیست، زیرا همه امور در آن روز در اختیار خداوند بزرگ است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز دوشنبه ششم اسفند ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 25 شعبان سال 1446 هجری قمری و برابر با 24 فوریه سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار راهی به سوی نور خواهد بود. سپس گلبرگ به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن مشاهی را خواهد چنید. برنامه بعدی رازهای مجازی خواهد بود. سپس پرتو از آفتاب به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما بر بال اندیشه را خواهد چنید. وقت بخیر دوستان گرامی، شامتان بخیر باشد. از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دست‌اندرکاران برگزاری همایش بین المللی تفسیر تسنیم. مشورت‌های وزیر امور خارجه ایران با دبیرکل سازمان ملل متحد. و دسته فوتبال استقلال قهرمان جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان 2025 شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رمضانی در خدمت شما هستیم. توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دست‌اندرکاران برگزاری همایش بین المللی تفسیر تسنیم با تجلیل از شخصیت ممتاز آیت الله جوادی آملی مفسر بزرگ قرآن کریم و صاحب تفسیر تسنیم حوزه علمیه را وامدار مجاهدت این عالم فرزانه در ممارست بیش از 40 ساله برای تحقیق و تدریس و تألیف تفسیر تسنیم دانستند و افزودند البته فعالیت های آیت الله جوادی آملی در زمینه علوم عقلی و نقلی و کارهای فقهی، فلسفی و عرفانی ایشان همگی مهم و در خور تقدیر است، اما هیچ کدام قابل مقایسه با کار تفسیر قرآن ایشان نیست. حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین تفسیر تسنیم را مایه افتخار شیعه و حوزه علمیه خواندند و در بیان برخی خصوصیات این تفسیر گفتند قوت تفکر عقلانی مفسر محترم کمک زیادی به فهم نکات لطیف و ظریف نهفته در آیات قرآن کرده است. ایشان همچنین این تفسیر را مشابه تفسیر المیزان اما بروستر و با گستردگی بیشتر و سرشار از مطالب داستانی و قابل استفاده و در واقع یک دایره المعارف جامع دانستند. حجت الاسلام و المسلمین سید جوادی آملی رئیس مؤسسه اسرا نیز در این دیدار درباره شیوه نگارش و تنظیم تفسیر تسنیم و گروه های تحقیقی و پژوهشی که در این زمینه همراه بودند گزارش بیان و سلام آیت الله جوادی آملی به رهبر انقلاب اسلامی را ابلاغ کرد. تفسیر تسنیم تعلیف حضرت آیت الله جوادی آملی است که در 80 جلد گردآوری و نوشته شده است. ادامه نشر خبرها. رئیس جمهوری اسلامی ایران در مراسم افتتاحیه 38مین جشنواره بین المللی خوارزمی و 26مین جشنواره جوان خوارزمی با اهدای لوح از برگزیدگان این جشنواره ها تجلیل کرد. آقای پزشکیان در این مراسم حل مشکلات جامعه را در گرو دغدغه‌مندی افراد و مسئله محور بودن دانشگاه دانست. گزارشی در این باره می شنوید که اینک پخش می شود.
بعد از گذشت یک فرایند 11 ماهه و رقابت با 500 طرح ارسالی از 30 کشور جهان، 18 برگزیده معرفی و تجلیل شدند. در آیین اختتامیه 38مین جشنواره بین المللی خوارزمی و 26مین دوره جشنواره جوان خوارزمی با حضور رئیس جمهور در محل سالن اجلاس سرا، برترین هایی با طرح‌های برگزیده در پژوهش‌های بنیادی، کاربردی، نوآوری و اختراع.
محصول ما در واقع یک نرم افزار یا پلتفرم مانیتورینگ هوشمند خدمات فناوری اطلاعات به صورت برخط.
جایزه به خاطر تلاش‌های ما در 10 سال گذشته برای فهم توپولوژی مولکول‌ها داده شده.
ما یک سیستمی رو طراحی کردیم برای تشخیص بلادرنگ توده‌هایی که خای ریسکن.
در 18 گروه تخصصی از مهندسی مکانیک، برق، آب و کشاورزی تا فناوری‌های شیمیایی.
رشته تخصصیتون چی هست؟
در زمینه پوشش‌های ضد خوردگی کار می‌کنم.
شیمی تجزیه و پژوهشگر فعال در حوزه نانوزیست فناوری.
در حوزه مکانیزاسیون و هوشمندسازی کشاورزی داریم.
دکترای اصلاح نباتات از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم.
به گفته وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، این جشنواره فرصتی برای شناسایی نوآوران و استفاده از فناوری‌هایشان است.
برای آن است که نوآوران را بشناسد و بشناساند. برای آن که دست فناوران برتر در رفع نیازها را بگیرد و آنان نیز دستگیری کنند.
رئیس جمهور هم بر همین موضوع تاکید کرد. تمرکز جامعه دانشگاهی برای حل مشکلات در کشور.
کافی است که باور کنیم. درد مسئله رو داشته باشیم و نهایتاً بشینیم براش فکر کنیم، چاره بیاندیشیم و مشکل رو حل کنیم و این توسط شماها امکان پذیره. ما باید به دنبال دانشگاهی بریم که درد جامعه رو یا مشکل جامعه رو میخواد حل کنه.
در ادامه آقای پزشکیان از ایجاد بستر مناسب برای فعالیت بهتر نخبگان گفت.
ما میتونیم خودمون با تکیه به جوانانمون، به دانشمندانمون، به اساتیدمون، به دانشگاهامون مشکلات مملکتمون رو حل کنیم، اما یه شرط اصلی داره. دانشگاه مشکل محور و این مشکل جامعه محور بشه. ما هم به شما قول میدیم هر کاری از دستمون بر بیاد برای آماده کردن این بسترها، کمک به شما هم از نظر مقررات، هم از نظر مالی، هم از نظر فضا و تجهیزات، تا جایی که از دستمون بر بیاد بتونیم همراهی کنیم، کمک بکنیم و جلو بریم.
این جشنواره هر ساله با هدف دستیابی به توسعه پایدار و گسترش پژوهش‌های علمی فناوری برگزار می شود. فرزان آذرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با دبیرکل سازمان ملل متحد در ژنو دیدار و مشورت کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه دیدارهای دیپلماتیک خود در حاشیه نشست شورای حقوق بشر در ژنو با آنتونیو گوتیرس دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار و مشورت کرد. عراقچی پیشتر نیز با وزیران امور خارجه بحرین و ارمنستان دیدار و گفتگو کرده بود. آقای عراقچی قرار است ضمن شرکت در نشست آلودبی کنفرانس خلی صلاح سازمان ملل و اجلاس شورای حقوق بشر و تبیین موضوع های ایران دیدارهای دو جانبه با همتایان خود از دیگر کشورها و نیز با دبیرکل سازمان ملل داشته باشد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد 58مین نشست خود را از 24 فوریه تا 4 اپریل 2025 در کاخ ملل در ژنو برگزار خواهد کرد که با بخش عالی از 24 تا 26 فوریه برگزار می شود. مراسم بزرگداشت شهید سید حسن نصرالله در مصلاها و مسجدهای برگزیده سراسر ایران برگزار شد. همچنین اجتماع مردمی لبیک یا نصرالله در حرم امام رضا علیه السلام در مشهد و حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در قم دایر گردید. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
روستای کفررومان به همراه ده‌ها روستای دیگر همه روزه شاهد گلوله باران توپخانه رژیم صهیونیستی هستند.
زمانی که رژیم صهیونیستی روزانه بیش از 60 گلوله تانک به سمت منازل و مدارس منطقه شلیک می‌کرد. خیلی‌ها آواره شدند. مسلمان و حتی غیر مسلمان. همان موقع نیروهای حزب الله با عملیات‌های نظامی که تا قبل‌تر از آن بی‌سابقه بوده توانستند جنوب لبنان را آزاد کنند، وعده‌ای که دبیرکل حزب الله آن موقع داده بود. سید حسن نصرالله بعدتر وقتی گفت اسرای لبنانی به ویژه سمیر قنطار باید آزاد شوند،
ان وهانک یا سمیر القنطار،
آزاد شدند چند ماه بعد. سمیر قنطار 28 سال در زندان‌های رژیم صهیونیستی بود. چند سال بعد وقتی رژیم صهیونی دوباره بمب و موشک سمت لبنان شلیک کرد، شهید نصرالله گفت بزنید میزنیم بیشتر از قبل.
ما بعد حیفا و ما بعد بعد حیفا.
وعده دیگر سید حسن نصرالله در جریان جنگ 33 روزه محقق شد.
الان
وقتی ناوچه سایر رژیم صهیونیستی را حزب الله با موشک جدید زد، آن موقع سایه جنگ از روی لبنان برداشته شد. داعش اما وقتی به منطقه آمد، سید در یک سخنرانی خبر از خروج تروریست‌ها از منطقه داد. خبر یک پیروزی.
اقول للبنانیین جمیعاً،
به همه ملت لبنان میگویم شما یک پیروزی بسیار بزرگ در پیش دارید. این موفقیت با خروج کامل نیروهای داعش از خاک لبنان و در خاک سوریه با طرد نیروهای داعش از این منطقه و برقراری امنیت مرزهای ما محقق می شود.
شهید سید حسن نصرالله 30 و چند سال پرچمدار حزب الله بود. این اواخر قبل از شهادتش وعده پیروزی داد، وعده بازگشت مردم جنوب لبنان به خانه هایشان. این روزها حالا دارند برمیگردند. عکس سید حسن را دست گرفتند. عکس مردی با وعده های صادق. محمد رضا احمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
بیشتر رسانه‌های آمریکا مراسم با شکوه تشییع پیکر شهید سید حسن نصرالله را از خروجی‌های خود حذف کردند. خبرنگار صدا و سیما از نیویورک گزارش می‌دهد.
قدرت نمایی حزب الله کلید واژه توصیف آن دسته از رسانه‌های آمریکایی بود که برخلاف بیشتر رسانه‌های این کشور تشییع گسترده پیکر شهید سید حسن نصرالله را به طور کامل از خروجیشان حذف نکردند. روزنامه واشنگتن پست آمریکا نوشت حضور صدها هزار نفر در مراسم تشییع پیکر شهید سید حسن نصرالله نمایش قدرت حزب الله لبنان بود، مانند روزنامه نیویورک تایمز که آن هم این مراسم را فرصتی برای پی بردن به قدرت واقعی حزب الله توصیف کرد.
حزب الله روز یکشنبه با برگزاری مراسم مفصل و گسترده تشییع برای رهبر ترور شده خود سید حسن نصرالله قدرت نمایی کرد. علاوه بر انبوه مردم لبنان، بسیاری از ایران، عراق و یمن سفر کرده بودند که یادآور نقش بزرگ آقای نصرالله در متحد کردن شیعیان در سراسر منطقه علیه اسرائیل بودند. حزب الله از این تشییع به عنوان فرصتی برای نشان دادن مجدد خود به عنوان یک نیروی سیاسی در جنگ قدرت در لبنان استفاده کرد.
مراسم تشییع پیکر شهید سید حسن نصرالله البته در برخی از رسانه‌های آمریکا از جمله در خروجی اینترنتی تلویزیون CNN این کشور و تلویزیون NBC به طور زنده پخش شد. خبرنگار تلویزیون PBS آمریکا هم از بیروت درباره این مراسم این گونه گزارش داد.
برای بخش اعظمی از این جمعیت که اینجا جمع شدند، شخصیت نصرالله مانند یک پدر بوده که بیش از 3 دهه جنبش حزب الله را رهبری کرده. این مراسم خاکسپاری نشان می‌دهد که به رغم ترور او، میراث او در لبنان باقی خواهد ماند. حزب الله هنوز زنده است و از حمایت مردمی زیادی هم برخوردار است.
علاوه بر اینها، نشریه وال استریت ژورنال آمریکا در پایگاه خبریش با انتشار تصاویری از تشییع با شکوه شهید سید حسن نصرالله نوشت مراسم بزرگ تشییع پیکر سید حسن نصرالله نمایش قدرت و تسلط امنیتی حزب الله بود.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
همچنان با نشر خبرها بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. نمایشی جشن عکس و نقاشی های تاریخ و فرهنگ عربستان سعودی به مناسبت روز تأسیس پادشاهی عربستان سعودی در موزه ملی تاجیکستان برگزار شد. به گزارش خاور، ولید عبدالرحمن الرشیدان، سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار پادشاهی عربستان سعودی در جمهوری تاجیکستان، در افتتاحیه این نمایشگاه گفت که از سال 1727 مردم پادشاهی عربستان سعودی هر سال در تاریخ 22 فوریه روز تأسیس این کشور را با نام روز تأسیس جشن می‌گیرند. سفیر عربستان به دستاوردهای این کشور اشاره کرد و افزود این کشور از ابتدای تأسیس تا کنون دستاوردها و پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی داشته است. در این جشن عکس‌ها و نقاشی‌های با نمایش گذاشته شدند که نشان دهنده تاریخ، فرهنگ، آیین و سنت‌های ملی مردم پادشاهی عربستان سعودی است. سومین نمایشگاه بین‌المللی خودروهای برقی در چین دایر شد. در این نمایشگاه شرکت‌های از چین و 22 کشور دیگر آخرین دستاوردهای خود را در زمینه‌های خودروهای انرژی نو به نمایش گذاشتند. رونمایی از آخرین فناوری‌ها در تولید موتورهای برقی، اسکاهای شارژ، نسل نوی باتری ها و همچنین خودروهای هوشمند و نیز خودروهای بخش اصلی از جمله بخش های اصلی این نمایشگاه است. همکار ما از پکن گزارش می دهد.
از خودروهای برقی که با یک بار شارژ 800 کیلومتر طی مسیر می کنند تا دستگاه های شارژ باتری که در زیر آب هم کار می کنند، همه در سومین نمایشگاه خودروهای انرژی نو در چین.
در این نمایشگاه زنجیره تامین و تولید خودروهای انرژی نو همچون خودروهای الکتریکی، هیدروژنی و خودروهای خورشیدی با حضور شرکت‌هایی از چین و 22 کشور دیگر جهان به نمایش گذاشته شده.
فناوری جدید ما ماشین‌آلات سنگین راه‌سازی و معادن همچون انواع بیل‌های مکانیکی و بولدوزرها را به ماشین‌های الکتریکی تبدیل می‌کند.
در این نمایشگاه آخرین فناوری‌ها در حوزه شارژ باتری هم ارائه شده.
نسل جدید ایستگاه‌های شارژ باتری خانگی بسیار کوچک و سبک شدند و می‌توانند با استفاده از برق شهری در 6 ساعت یک خودرو را شارژ کنند.
یکی از بخش‌های این نمایشگاه بخش خودروهای هوشمند یا اصطلاحاً خودران هستند. خودروهایی که بدون رانندگی به صورت هوشمند شما را به مقصد میرسونند.
این خودرو یک رادار و 11 دوربین و حسگر داره که تمامی مراحل رانندگی از پارک کردن تا راندن در شرایط بد جوی را به صورت هوشمند انجام میده.
اما مهمترین بخش این نمایشگاه رونمایی از نسل جدید موتورهای خودروهای الکتریکی است.
با نسل جدید موتورهای الکتریکی دیگر خودروها به یک موتور مرکزی نیاز ندارند، بلکه آنها با این موتورهای کوچک که به صورت مجزا به هر چرخ متصل می شود به حرکت در می آیند. این فناوری انقلابی در صنعت خودروسازی جهان ایجاد خواهد کرد.
برخی از شرکت کنندگان نمایشگاه از حضور در صنعت خودرو ایران گفتند.
خودروهای برقی مشکل آلودگی هوا و مصرف بالای سوخت در ایران را برطرف می‌کنند و ما آمادگی داریم با خودروسازان ایرانی در این زمینه همکاری کنیم.
نمایشگاه خودروهای برقی چین در حال سومین سال برگزاری را سپری می‌کند که محصولات صنعت خودرو چین در حال فتح بازارهای جهانی هستند.
چین با تولید سالانه 12 میلیون خودرو برقی بزرگترین تولید کننده خودروهای برقی در جهانه. امیر شیان مهر، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه بین‌المللی پکن، چین.
مراسمی رونمایی از کتاب فارسی منتشر شده در هند با حضور رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران دایر شد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو.
زبان فارسی به عنوان یکی از زبان به کی سلام کنم فارسی که به هندی می شود کیسه سلام کرون، عنوان یکی از 4 کتابی است که به همت یکی از اساتید زن زبان فارسی در هند از داستانهای فارسی به هندی ترجمه شده است.
همه داستانه از زنان ایرانی هستند و اسم اینجوری هست، من چند تا اسم میگیرم.
چرا داستان خانم ها رو انتخاب کردید؟
من
آقایون قهر بودی؟
نه نه، اینجوری نیست. آقا جون را در یک کتاب من مرتب کردم که در چاپخانه هست. این مخصوصا در زنان هست که صدای زنان ایرانی هندیان هم میفهمند که چقدر ما با هم نزدیک هستیم از درد، از زندگی.
خانم شارما در این کتاب از هر داستان نویس زن معاصر ایرانی یک قصه را انتخاب کرده و آن را در اختیار مخاطبان هندی قرار داده است. شبلی نعمانی از ادبا و مورخان مشهور هند کتابی دارد با عنوان سوانح مولانا که به زندگی مولوی، شاعر بزرگ فارسیگوی ایرانی پرداخته بود. حالا استادی جوان آن کتاب اردو را به فارسی ترجمه کرده است.
بیشتر کتاب در مورد نکته هایی هست که نهفته در اشعار مثنوی هست و موضوعاتی که مولانا روم در این مثنوی در مورد دنیا و مسائل اون بیان کرده.
در کنار رونمایی از این 4 کتاب جدید، استادان زبان فارسی پایتخت هند در نشست با رئیس بنیاد سعدی و فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران به ارائه گزارش عملکرد و نیز چاره‌جویی برای چالش‌های پیش روی آموزش فارسی در هند پرداختند.
عموماً اینها مسائلشون رو طرح می‌کنند و یک عقل جمعی در واقع به چاره‌جویی حل این مشکلات می‌پردازه. این جلسه هم برای همین قضیه.
اگه روش ما کاربردی تر باشه، دیگه افرادی که برای کار و برای در واقع فرصت ها میخواند وارد یک بخش و رشته خاص بشن، اونها دنبال فارسی هم خواهند اومد.
حضور رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در هند فرصتی فراهم کرده است تا استادان، دانشجویان و علاقمندان به این زبان نقشه راهی مناسب برای آینده فارسی در هند ترسیم کنند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
و از شما دعوت میکنیم این نک چنانده بخش ورزشی باشید. دسته فوتبال استقلال شهر دوشنبه قهرمان جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان 2025 شد. با گزارش خبر و با نقل از فدراسیون فوتبال تاجیکستان، بخش پایانی مسابقات جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان 2025 در شهر دوشنبه به پایان رسید و دسته فوتبال استقلال برنده این مسابقات شد. در دیدار دسته استقلال مقابل دسته مرکزی ورزش ارتش با نتیجه 2-0 این بازی به فایده دوشنبگی ها به پایان رسید. در دیدار برای کسب مقام سوم با دسته پنشیر مقابل سامان با نتیجه 3-0 و برتری رسید. مرحله پایانی تمرینات تیم ملی کشتی آزاد ایران برای حضور در دومین رویداد رتبه‌بندی اتحادیه جهانی در سال میلادی نو در تهران در حال برگزاری است. گزارش بشنوید در همین زمینه.
برای بچه‌های تیم ملی کشتی آزاد خودشونو برای مسابقات رتبه‌بندی اتحادیه جهانی تو آلبانی آماده می‌کنن.
9 نفر اعزام میشن در 6 وزن.
طبق لیست اعلامی از سوی اتحادیه جهانی کشتی، عنواندارای جهان المپیک تو این مسابقات حضور دارن و میخوان با حریفاشون سرشاخ بشن.
آسیبدگی ندارم و با آمادگی نسبی وارد این مسابقه میشم. اکثر کشتیگیرای صاحب نام سعی می‌کنن که برای قرعه بهتر داشتن به این مسابقات بیان.
ان شاءالله بتونم کشتی خوبی بگیرم. همه حریفام هستم، محک خوبیه برای من و انشالله بتونم خودم ثابت کنم به کادر فنی.
پژمان درستکار و کادر فنیش هم جوانگرایی رو تو دستور کارشون قرار دادن.
با حفظ این کشتیرهای بزرگسال مدالدارمون کشتیرهای جوانمون بیاییم تزریق کنیم به تیم ملی بزرگسالانمون. تو هر وزنی دو سه تا کشتیگیر همسس داشته باشیم که با هم دیگه رقابت کنند.
انشالله این جوان ها کنار بچه های بزرگسالان هم این که انگیزه بگیرن، هم این که بتونن تو مسابقات آینده خوب ظاهر بشن.
البته از سرمربی تیم ملی پیگیر وضعیت حسن یزدانی و حضور کامران قاسمپور در وزن 86 کیلوگرم هم شدید.
تمرینات هوازی خودش رو شروع کرده و انشالله فروردین ما یک بار دیگه فرانسه پیش پزشک مالجش میره، کسی که جراحیش کرده و ایشون نظر نهایی رو میده.
مورد کامران هم بفرمایید 36 میاد یا 92.
ان شاءالله بعد از تورنمنت آلبانی اون نظر نهایی اعلام خواهد شد.
مسابقات کشتی آزاد رتبه‌بندی اتحادیه جهانی قراره که 8 و 9 اسفند ماه تو آلبانی برگزار بشه و آزادکارای کشورمون هم یک شنبه 5 اسفند راهی این مسابقات میشن. سید مهدی پور حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
تفسیر سیاسی روز.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس سالانه محافظه‌کاران آمریکا موسوم به CPAC با آشکارترین شکل ممکن از خواست این کشور برای غارت منابع طبیعی و ثروت اوکراین پرده برداشت. ترامپ با اشاره به کمک‌های مالی دولت آمریکا به اوکراین طی جنگ این کشور با روسیه گفت از آنها می‌خواهیم در عوض این پول‌ها به ما چیزی بدهند که ارزشش را داشته باشد. ما خواهان مواد معدنی، نفت یا هر چیزی به درد بخوره هستیم. برخی از منابع خبری از جزئیات شرایط ترامپ برای اوکراین خبر دادند. نیویورک تایمز در این زمینه نوشت این شرایط شامل چشم پوشی اوکراین از نیمه از درآمدهای خود از منابع طبیعی از جمله مواد معدنی، گاز و نفت و همچنین شامل چشم پوشی این کشور از نیمه از درآمدهای خود از بندرها و سایر زیرساختها می شود. آن هم در حالی که دولت ترامپ قصد ندارد در عوض چنین امتیاز چشمگیر با اوکراین تضمین دهد که از این کشور در برابر حملات آینده روسیه حفاظت میکند.
البته تا کنون ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین با وجود وابستگی شدید به حمایت‌های آمریکا با این درخواست کمرشکن مخالفت کرده است. و گفته بعضی از منابع خبری زلنسکی در واکنش به شروط ترامپ گفته است قصد ندارد کشورش را به آمریکایی‌ها بفروشد. با این حال رئیس جمهوری اوکراین ابزاری مهم برای استادگی در برابر چنین زیاده‌خواهی‌های کم سابقه آمریکایی‌ها ندارد. دولت آمریکا تهدید کرده است در صورت مقاومت دولت اوکراین دسترسی این کشور به سامانه ماهواره‌ای استارلینک را قطع کند، سامانه که دولت و ارتش اوکراین برای ادامه جنگ با روسیه به شدت به آن نیاز دارند و در صورت عملی شدن تهدید آمریکایی‌ها احتمالاً باعث شکست‌های سنگین نظامی در برابر پیشروی روس ها می شوند. به نظر می رسد امریکایی ها در تلاش هستند دولت اوکراین را بر سر دوراهی بسیار دردناکی هضم شدن در روسیه یا غارت شدن توسط امریکا قرار دهند. ترامپ و دولت وی امیدوار هستند کیف در نهایت راه دوم را برگزیند و همه ثروت و دارایی کشور را تقدیم امریکایی ها کند. برآوردها نشان می‌دهد کشور اوکراین بالغ بر 2 تریلیون دلار از برخی از کمیابترین مواد معدنی را داراست و آمریکایی‌ها با تصاحب آنها چشم دوختند. اگر آمریکا بتواند کنترل و مالکیت فقط یک قلم از این مواد یعنی لیتیوم را در اختیار بگیرد، قادر خواهد بود در جنگ بر سر بازار باتری‌های لیتیومی و رئیس تراشه ها در برابر چین به برتری مهم دست یابد. از این رو ترامپ آماده اعمال هر فشاری سیاسی اقتصادی بر اوکراین است تا به چنین امتیازات نائل آید. حتی قطع حیاتی ترین نیازهای ارتش اوکراین در برابر روس ها که قدم به قدم در شرق و جنوب این کشور در حال پیشروی هستند. در این میان اروپایی ها که همچنان حامی دولت اوکراین و شخص زلنسکی هستند قادر به استادگی در برابر باج‌خواهی ترامپ از اوکراین نیستند. آنان نه توان آن را دارند که به لحاظ مالی و تسلیحاتی کمبود حضور آمریکا را پر کنند و نه آن اندازه در درون خود اتحاد دارند که بتوانند موضع واحد و یک پارچه را در برابر ترامپ اتخاذ نمایند. از این رو چی بسا با قطع امید زلنسکی از هر گونه حمایت خارجی از جانب آمریکا و اروپا و امضای خود را بر قرار داده که آن را فروش کشور به آمریکا عنوان کرده بود بگذارد و اوکراین را رسماً به مستعمره اقتصادی آمریکایی ها تبدیل کند، آن هم در حالی که حدود 20% از خاک این کشور ضمیمه روسیه شده است. تحولات پرشتاب چند روزی گذشته پس از مذاکرات دور اولی مقامات بلندپایه آمریکا و روسیه در ریاض دولت‌های اروپایی را وادار به واکنش‌هایی کرده است که در طول تاریخ روابط فرااتلانتیکی پس از جنگ جهانی دوم به سابقه است. آنالینا بربوک وزیر خارجه آلمان در واکنش به مذاکرات ریاض گفت اکنون ما به یک نقطه چرخشی دوم نیاز داریم، دیگر جای برای تردید و دودلی در مسیر صلح ما نیست. وزیر خارجه آلمان افزود این کشور فشارها بر آمریکایی ها را افزایش خواهد داد تا آنها درک کنند که اگر دیگر در کنار لیبرال دموکرات های اروپا نیستند چیزهای زیادی برای از دست دادن خواهند داشت. آمریکا حتی پس از پایان دادن به جنگ اوکراین نیز حاضر به دادن نقش به دولت‌های اروپایی در چگونگی مواجهه با روسیه نیست. مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا با صراحت اعلام کرده است که زمان حاضر به دادن نقش به اروپا هستند که آنها حاضر به لغو تحریم‌های روسیه باشند. این در حالی است که تحریم‌های روسیه اصلی ترین ابزار دولت‌های اروپایی برای فشار بر روسیه در جهت تغییر مواضعش است. همچنین دولت آمریکا اعلام کرده است که هیچ سرباز صلحبان آمریکا به اوکراین اعزام نخواهد شد. در صورت استقرار صلحبانان اروپایی در خاک اوکراین این نیروها شامل
ماده 5 پیمان ناتو نیستند. بر اساس ماده 5 ناتو حمله به یک کشور عضو ناتو به منزله حمله به کل اعضای ناتو است. در واقع اوکراین و دولت‌های اروپایی هیچ تضمین امنیتی و ابزار فشار در برابر روسیه ندارند. دولت آمریکا در تحقیر اروپا مدام در حال برداشتن گام‌های جدیدی است. دولت ترامپ در قبال کمک‌های مالی و نظامی که آمریکا به اوکراین در 3 سال گذشته کرده است، سهم 50% معادن غنی اوکراین را می‌خواهد. روزنامه دیلی تلگراف که نسخه از این طرح را به دست آورده است، در گزارش نوشت آمریکا با اوکراین پیشنهاد کرده است که 50% از درآمدهای استخراج مواد معدنی، 50% از ارزش همه مجوزهای جدید صادر شده به طرفهای سیوم و همچنین حقوق پیشخرید برای صادرات به سایر کشورها را به آمریکا منتقل کند. این روزنامه بریتانیایی این پیشنویس را به معنای استعمار دانسته و شرطهای مطرح شده در آن را بدتر از مجازاتهای مالی اعمال شده بر آلمان و ژاپن پس از شکست آنها در سال 1945 توصیف کرده است. به توجهی زمامداران قبلی و کنونی اوکراین به قواعد حاکم بر روابط بین الملل و اعتماد افراطی آنان به حمایت غرب و رهبری آمریکا، این سرنوشت شوربختانه را برای ملت اوکراین رقم زده است.
عزیزان همراه، بار دیگر در پایان توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دستندرکاران برگزاری همایش بین المللی تفسیر تسنیم. مشورت وزیر امور خارجه ایران با دبیرکل سازمان ملل متحد. و دسته فوتبال استقلال قهرمان جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان 2025 شد. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. در پناه خدای متعال باشید.
تشکر میکنیم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون تکرار راه بسوی نور آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا
او
زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به حضور شما شنوندگان گرامی، با برنامه دیگر از مجموعه راه بسوی نور در خدمت شما هستیم.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا.
با پایین یافتن سوره انشراح در برنامه قبل، در این برنامه تفسیر آسان و روان سوره تین را آغاز می کنیم. این سوره 8 آیه دارد و در مکه نازل شده است. ابتدا از شما دعوت میکنیم به تلاوت و ترجمه آیه های 1 تا 5 از سوره مبارکه تین گوش بسپاریم.
سوره تین. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
والتين والزيتون وطور سينين.
قسم به انجیر و زیتون و قسم به کوه طور با برکت.
و هذا البلد الامین.
و قسم به این شهر امن.
لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم.
که انسان را در بهترین صورت آفریدی.
ثم رددناه اسفل سافلین.
سپس او را به پایین ترین مرحله وجود بازگرداندیم.
در این سوره به آفرینش انسان در بهترین صورت و سیرت اشاره شده است. لازم به ذکر است که انسان در آفرینش خود از حق انتخاب برخوردار است و این آزادی انتخاب موجب می شود که گروه مؤمن و گروه کافر شوند. در نتیجه گروه بهترین پاداش ها را دریافت می کنند و گروه گرفتار کیفر و عذاب می شوند. این سوره نیز همانند برخی سوره های مکی با سوگند آغاز شده است. سوگند به دو میوه انجیر و زیتون و دو مکان مبارک بیت المقدس و شهر مکه. البته انجیر و زیتون از میوه های سرزمین شام و بیت المقدس نیز هستند. پس از سوگند به این مکان های مقدس که محل ظهور پیامبران بزرگ الهی است، قرآن می فرماید خداوند انسان را در بهترین شکل و نظام و از هر نظر موزون و شایسته آفرید، هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی و عقلی، و استعدادهای فراوانی را در وجود او قرار داد. خدا با چنین آفرینش انسان را گل سرسبد موجودات قرار داد و با اعطای عقل و شعور و قدرت اختیار و انتخاب او را بر همه آفریدگان خود برتری بخشید. ولی همین انسان با همه ویژگی ها و امتیازات برجستش، اگر از عقل و فطرت خداوندی به درستی استفاده نکند و به سوی انحرافات و کجروی های فکری و اخلاقی گام بردارد، نتیجه سقوط در پسترین جایگاه انسانی است. و بیان دیگر، اگر انسان از استعدادهای خداوندی خود در طریق صلاح استفاده کند، به بالاترین قله های افتخار راه خواهد یافت و صعود می کند. ولی اگر این همه هوش و استعداد را در مسیر فساد و تباهی به کار گیرد، دچار خسران و ضررهای فراوان شده و به جایگاه های پست سقوط می کند و سرازیر می شود. از این آیات می آموزیم که اول، آفریده های الهی از جماد و نبات و گیاه همه مبارک و مقدس است و مورد سوگند آفریدگار واقع شده است. دوم، برخی مکانها به دلیل نقش مهم و تأثیرگذاری که در تمدن و تاریخ بشر داشتند، از قداست ویژه برخوردارند، مانند بیت المقدس و شهر مکه. سوم، آفرینش انسان چی زن و چی مرد کاملترین آفرینش است و هیچ عیب و نقصی در آن وجود ندارد. از این رو انسان در آفرینش بر همه موجودات برتری دارد. و چهارم، برخی انسان ها به دلیل انتخاب های نادرست و اعمال و رفتار بدشان از جایگاه انسانی سقوط کرده و از هر چهار پای پستر می شوند.
به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان، صبحگاهان شنبه و شامگاهان دوشنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
شنوندگان عزیز، همراهان گرامی، گفتار راهی به سوی نور اکنون با تلاوت آیه های 6 تا 8 از سوره تین گوش می‌سپاریم.
الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون.
مگر آنها که به حقایق ایمان بیاورند و عمل کردی خوب و شایسته داشته باشند، که در این صورت برایشان پاداشی جاودانه است.
فما یکذبک بعد بالدین.
با این همه چه چیز تو را به انکار قیامت وامی دارد؟
الیس الله بأحکم الحاکمین.
آیا خداوند بزرگ بهترین حکم کنندگان نیست؟ راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم.
خداوند متعال ما را به بهترین صورت و سیرت آفریده است و انتظار دارد ما نیز بهترین کارها را انجام دهیم و کارهای ما به شیوه احسن و با انگیزه های درست انجام شود. از این رو این آیه ها می فرماید تنها کسانی از سقوط در بدترین جایگاه انسانی نجات پیدا می کنند که اهل ایمان و عمل صالح باشند. ایمان به خدا انگیزه انسان را از امور پست مادی به سوی انگیزه های متعالی روش داده و سطح فکر او را بالا می برد. گوهر ایمان افق دید انسان را گسترش می دهد و به جهان برتر از این دنیای محدود و فانی هدایت می کند. هرگاه چنین شد برای انسان انجام کارهای نیکی که نفع آن به فرد و جامعه می رسد نه تنها آسان می شود بلکه او با رغبت و اشتیاق بیشتری به سراغ کارهای شایسته می رود. بیگمان چنین انسانی از پاداش دائمی و بدون انقطاع الهی برخوردار شده و در جهان برتر از دنیای مادی زندگی جاودان خواهد داشت و در مقابل افراد ناسپاس هستند که آفریدگار جهان با فرستادگان او برای هدایت بشر و جهان آخرت را انکار کرده و بدون دلیل‌های عقلی آنها را تکذیب می‌کنند تا به خیال خود دنیای خوش و راحتی داشته باشند. این در حالی است که با تفکر در ساختمان وجود انسان و نظم و نظام حاکم بر این جهان پهناور به خوبی روشن می شود که زندگی چند روز دنیا نمی تواند هدف نهایی آفرینش انسان و جهان باشد و اینها همه مقدمه است برای جهان برتر و کاملتر. با این وجود ایده از انسانها روز جزا را انکار می کنند. البته این تکذیب کنندگان در دادگاه عدل الهی محکوم به مجازات می شوند زیرا جهان جاویدان را به دنیای فانی فروختند. از این آیات می آموزیم که اول ایمان و عمل صالح نجات بخش انسان از زندگی پست و فانی است. دوم داوری در روز قیامت بر عهده خداوندی است که انسان را آفریده و از ظاهر و باطن کارهای او آگاه است. بی تردید خداوند بر اساس عدل حکم می کند و بهترین داور است. سوم تکذیب قیامت استوار بر علم و آگاهی و استدلال عقلی نیست بلکه غالباً به انگیزه های پست حیوانی باز می گردد. و چهارم ایمان بدون عمل صالح و همچنین عمل صالح بدون ایمان به خدا هیچ یک به تنهایی کارساز نیست بلکه این دو در کنار یک دیگر نتیجه بخش است. چنانی که پوست گردو یا چارمغز و مغز گردو هیچ کدام به تنهایی درون خاک رشد نمی کند و شکوفا نمی شود. دوستان شنونده در اینجا با پایان یافتن تفسیر آسان و روان سوره تین شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدار.
دوستان شنونده در این لحظه برنامه گلبرگ رو بشنوید.